رسانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما در ایران و همچنین سلام به شما دیگر دوستداران رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 29 مرداد 1393 خورشیدی برابر با 20 اوت 2014 میلادی است. امروز بعد از ظهر در اغلب شهرهای شمال غربی و غربی و مرکزی کشور و همچنین استانهای خوزستان، فارس، کرمان و هرمزگان هوا ابری گاه بارانی خواهد بود. در شهرهای کرانه دریای خزر و همچنین تهران، زاهدان هوا نیم ابری همراه با اندکی باران. در مشهد، بیرجند و قم نیم ابری با وزش باد و در بوشهر ابری همراه با گرد و غبار محلی. حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 33 درجه در اردبیل تا 38 درجه در گرگان پیش بینی میشه و در شهرهای نیمه جنوبی کشور بین 30 درجه در شهرکرد تا 40 و 41 درجه در بم، ایرانشهر و زابرن. گرمترین شهرها اهواز و آبادان هستند با گرمای حد اکثر در بعد از ظهر به ترتیب 45 و 47 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر و شاهین بشیری در هیئت تحریریه و همچنین مهرداد در بخش فنی، برنامه صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست از خبرها مطلع میشیم به کوشش همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. خبرها را از ایران آغاز میکنیم. جلسه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد. خبرگزاری مهر به نقل از یک نماینده مجلس خبر داد که وزیر علوم در دولت حسن روحانی پذیرفته است که در ازای حمایت فراکسیون اکثریت مجلس از او تا 10 روز پس از جلسه مجلس دو معاون خود را که مورد انتقاد این فراکسیون است از کار برکنار کند. طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 21 مرداد ماه با امضای 51 نماینده اعلام وصول شد. انتصاب افرادی که سابقه شرکت در اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را داشتند یکی از دلایل استیضاح وزیر علوم اعلام شده است. و وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه خبر داد که رئیس کل بانک مرکزی در ماه گذشته اسامی 500 بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است. به گزارش ایرنا علی طیب نیا وزیر اقتصاد، با تقسیم بندی بدهکاران بانکی به دو گروه خوش حساب و بد حساب گفت بنا شده با بدهکاران خوش حساب با ملایمت رفتار کنند، اما برای بدهکاران بد حساب فرایند دیگری در نظر گرفته خواهد شد. عوض حیدرپور، روز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز 15 تیر ماه گفته بود که تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی اطرافیان احمدی نژاد هستند. احمد بخشایش، دیگر نماینده مجلس، نیز خبر داده بود که فهرست بدهکاران شامل محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری و برخی از وزرای دولت احمدی نژاد است. با به بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح در مصر، حملات متقابل اسرائیل و حماس روز چهارشنبه ادامه یافت. در آخرین حملات هوایی اسرائیل به شهر غزه در روز سه‌شنبه، خانه‌ای در نزدیکی ایستگاه تلویزیونی الاقصی مورد هدف قرار گرفت که به مرگ یک کودک و یک زن منجر شد. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند هدف این حمله منزل مسکونی محمد زیف، فرمانده گروه ازدین قسام، شاخه نظامی حماس و مغز متفکر حملات انتحاری بوده است. رویترز، مقامات بهداشتی فلسطینی میگویند در این حمله 3 تن کشته شدند، اما اطلاعات بیشتری در مورد فرد سوم ارائه نمیدهند. در همین حال حماس اعلام کرد که روز سه‌شنبه 40 فروند راکت به اسرائیل شلیک کرده و فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در نزدیکی تل‌آویو را هدف قرار داده است. شبه نظامیان دولت اسلامی داعش ویدئویی را منتشر کردند که در آن تصویر گردن زدن مردی که گفته می شود یک خبرنگار آمریکایی است به نمایش در می آید. جیمز فولی خبرنگار آمریکایی نزدیک به 2 سال پیش در سوریه توسط افراد مسلح روبوده شده بود. ویدئوی مدعی قتل این روزنامه‌نگار با عنوان پیامی برای آمریکا روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. هنوز منبع دیگری خبر کشته شدن این خبرنگار را تایید نکرده است. در این ویدیوی 5 دقیقه‌ای سخنگوی گروه میگوید آقای فولی پس از دستور باراک اوباما مبنی بر حملات هوایی علیه داعش در شمال عراق به قتل رسیده است. دولت اسلامی یا داعش گروهی شبه نظامی است که با هدف حاکمیت قوانین سختگیرانه اسلامی به مناطقی در شمال عراق و سوریه حمله کرده است. پیشرفت‌های نظامی اخیر این کشور در شمال عراق ایالات متحده را وادار کرد تا برای اولین بار پس از خروج نیروهایش در سال 2011 نیروهای هوایی خود را به منطقه گسیل دارد.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. در گزارشی نگاهی داریم به شرح حال، زندگی، طرز تفکر و آثار سیمین بهبهانی که دیروز درگذشت. فرج سرگویی منتقد ادبی نیز درباره غزل بانوی شعر ایران و جایگاه او در ادبیات ایران برای ما خواهد گفت. تیترها و مطالب روزنامه‌های امروز هم به سیمین بهبهانی اختصاص داره که به اتفاق شهرام رفیع‌زاده آنها رو مرور خواهیم کرد. به جهان ورزش هم سر می‌زنیم با حبیب روشنزاده. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم. به اضافه پیامک‌هایی که به دستمون برسه از طریق 2 شماره تلفن می‌تونید برای ما پیامک بفرستید: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در بامداد سه‌شنبه 28 مرداد بود که سیمین بهبهانی غزل بانوی شعر ایران درگذشت. در گزارشی نگاهی داشته باشیم به شرح حال، زندگی، آثار و دیدگاه‌های اجتماعی سیمین بهبهانی. شاهین بشیری.
با درگذشت سیمین بهبهانی که از او به عنوان بانوی غزل ایران یاد می شود، عرصه ادبیات پارسی یکی از پویندگان جدی در شعر اجتماعی را از دست داد. سیمین بهبهانی بامداد روز سه‌شنبه 28 مرداد پس از نزدیک به 2 هفته مبارزه با مشکلات قلبی و تنفسی در تهران درگذشت. وی شاخص‌ترین شاعری بود که با بکارگیری اوزان کلاسیک توانست به بیان مسائل روز اجتماعی بپردازد و این نکته بر ارزش حیات هنری وی می‌افزاید، زیرا پس از رواج شیوه‌های جدید در شعر پارسی پس از نیما یوشیج گمان می‌رفت شعر کلاسیک دیگر از قابلیت بیان مسائل اجتماعی بر خوردار نیست، ولی وی با تلاشی در خور ستایش توانست با اثبات خلاف این نکته این حقیقت را گوشزد کند که یک شاعر خلاق در هر شیوه و اسلوبی خواهد توانست به بیان آنچه در پیرامونش رخ می‌دهد بپردازد. سیمین بهبهانی در این راستا به نوآوری‌هایی نیز دست زد. وی با درک عمق پیام نیما یوشیج متوجه شد می‌توان درکی دیگر از شعر سنتی را رواج داد. بر این اساس بود که به گفته خود وی شیوه نیما را در قالب دو بیتی‌هایش به کار گرفت. وی طی مصاحبه‌ای که برنامه زن امروز از سلسله برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا توسط حمیده آرمیده و شیده رضایی در سال 2008 میلادی با وی صورت داد، در این زمینه میگوید:
صدای کار من شورش با همین غزل‌ها بود و با دوبیتی‌های نیمایی. یعنی خیلی دوست داشتم در اون دوبیتی‌ها شیوه نیما رو به کار بگیرم و بالاخره وقتی که بزرگتر شدم و دیگه به اصطلاح مسلط‌تر شدم به شعر، شروع کردم به غزل و غزل رو در مایه کلاسیک ولی با تعبیرات و تصویرهایی که خیلی نو بود و مردم میپسندیدن شروع کردم.
از نوآوری‌های مهم سیمین بهبهانی پیشنهاد اوزان جدید در غزل است که به گفته محمد حقوقی بیش از 40 وزن و به گفته بهاءالدین خرمشاهی 170 وزن را شامل می‌شود. ولی خود وی در مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا می‌گوید:
170 نه 100ش اضافه کردن. من تا پارسال که شمرده بودم حدود 70 یا 73-74 وزن تازه خودم پیدا کردم در غزل هام.
اما چه ویژگی هایی در شعر سیمین بهبهانی وجود دارد که ویرا از سایر شاعران متمایز می کند؟ جلال سرفراز، شاعر و از اعضای قدیمی کانون نویسندگان ایران مقیم برلین، در این زمینه به رادیو فردا می گوید:
اینو باید تو درون‌مایه شعرهای او دنبال کرد. یکی این که انسان آزادی خواهیه، آزادی اندیشه، در عین که خیلی فروتنه بسیار جسوره، به همین دلیل. و دیگری اون زبان مادرانه یک او داره، به نوعی مثل که مادر وطن به نوعی میشه اسمش گذاشت، و شاعر اعتراضه. زبان او بیشتر از بسیاری از شاعران هم نسل خودش که بیشتر در حوزه روشنفکری کار میکرد شعر مینوشتن، این زبان سیمین فراتر از این حوزه عمل میکرد، یعنی در واقع بخش بزرگی از عامه مردم هم به خودش جلب میکرد.
شعر سیمین بهبهانی خارج از مرزهای جغرافیایی ایران در سرزمین‌های پارسی زبان شناخته شده بود و از آثار وی در ترانه‌ها استفاده می‌شد. گلرخسار صفی‌آوا، شاعر تاجیک، در مورد سیمین بهبهانی به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید:
تو مخوم منزلتش و عرضش باید که اقلا بعد مرگش در پیش چشم ما حد داشته باشد و یک مرتبه بزرگ داشته باشد، چون که ما هممون همچون خواننده، همچون شنونده، همزمان این زن بزرگ از ایشون بسیار چیز قرض داریم و پیش از همه محبت.
جایگاه سیمین بهبهانی به عنوان یک فعال اجتماعی نیز از ارزش بالایی برخوردار است. وی برای این فعالیت‌هایش موفق به دریافت دست کم 2 جایزه معتبر بین المللی شد. در 1378 سازمان جهانی حقوق بشر در برلین مدال کارل فون اوسیتسکی را به سیمین بهبهانی اهدا کرد. در همین سال نیز جایزه لیلیان هیلمن داشیل همت را سازمان دیدبان حقوق بشر به وی اعطا کرد. از سیمین بهبهانی اشعار منتشر نشده ای باقی مانده که با توجه به وضعیت فرهنگی حاکم بر ایران نگرانی هایی در مورد انتشار آنها وجود دارد. در مطلبی که وبسایت جنبش راه سبز نزدیک به اصلاح طلبان پیش از این منتشر کرده، خانم بهبهانی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اشعار منتشر نشده اش و عدم صدور مجوز برای برخی آثارش به دلیل نگاه حکومت، خواستار آن شده بود که اجازه تجسم شاعرانه اوضاع کشور به شاعران داده شود.
پس از گزارش شاهین بشیری، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم که همگی پس از درگذشت سیمین بهبهانی شاعر ارزنده در این زمینه واکنش نشون دادید.
من می‌خوام درگذشت بانوی غزل ایران سیمین بهبهانی رو به تمام مردم ایران و جامعه هنری تسلیت عرض کنم و به صدا و سیمای آقای زرقامی بگم که روسیاهی برای زغال باقی میمونه. چطور 10 روزه که دارید از کشتن یک جوان سیاه‌پوست در آمریکا میدید و گوش فلک رو کر کردید، اما در گذشت خانم سیمین بهبهانی ارزش نداشت که برای مردم اطلاع رسانی کنید.
همین الان متوجه شدم که خانم سیمین بهبهانی فوت کردن. همیشه زمزمه میکنم اون سرود بی‌نظیرتون رو که دوباره میسازم از وطن، اگرچه با خشت جان ستون به سقفتون میزنم، اگرچه با استخوان روحتون شاد. بی نهایت برام باعث افتخار بود آشنایی با شما، خوندن شعرهای شما و غم انگیز دیگه. از میون ما رفتین و به همه زنان ایرانی تسلیت میگم، زنان آزاداندیش و مردان آزاداندیش.
سپاس و بدرود بانوی آزاده که با شعر و ادبیات به محفل همه فارسی زبانان جان میبخشیدی. در گذشت بانوی آزاداندیش ایران زمین را به همه فارسی زبانان تسلیت میگوییم. روانش شاد باد و یادش گران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش. فکر میکنم برای معرفی سیمین بهبهانی این شعر او از هر چیز گویاتر. پس از درگذشت سیمین بهبهانی امروز با فرج سرکوهی درباره او گفتگو میکنیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و درگذشت شاعر بزرگ ایران رو هم به شما و هم به همه دوستداران او تسلیت میکنم.
آقای سرکوهی، بسیاری از ایرانیان این شعر سیمین بهبهانی رو که از روش ترانه ای هم با صدای داریوش ساخته شده شنیدن. کمتر شاعری است که شعر او در دوران حیاتش به میان گروه های گسترده ای از مردم راه پیدا کنه و به سرود اجتماعات اعتراضی تبدیل بشه. سیمین بهبهانی همونطوری که در خبرها هم در 24 ساعت گذشته شنیدیم، دیروز در سن 87 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. میخواستم از شما در درجه نخست بپرسم سیمین بهبهانی در ادبیات ایران چه جایگاهی داره آقای سرکوهی؟
خب ادبیات یک شاعر رو با شاخصهایی میشستن که به یکی از مهمترین اونا خود شما اشاره کردین، اینکه شعر بتواند به میان مردم راه پیدا کنه، شعر متعالی و با کیفیت ها و ارزش های هنری بتواند به میان مردم عادی راه پیدا بکنه و در کمتر هم پیش میاد همونطور که شما گفتین که چنین اتفاقی بیفته. این اتفاق در مورد سیمین بهبهانی رخ داده، یکی از مهمترین شاخصهای او است. بعد اینو بگم که در مورد جایگاه او باید به این نکته اشاره بکنم که سیمین بهبهانی تا پیش از انقلاب شاعری بود که به اصحابی قدمایی شعر میگفت و البته ترانه هایی هم بود که ترانه ها رو خوانندگان بسیار معروف خوندن، اما در واقع شعرش چند شعری نبود، اون شعر شعری نبود که بر جای بماند. یک نگاه رمانتیک داشت به دنیا و در این حال خب البته یک نگاه رمانتیک و سانتیمانتالیسم داشت به فقر و اعتراض به فقر. اما انقلاب، جنگ، کشتار سال 60، کشتار سال 67 و دیگر مصائبی که در این 30 سال بر کشور ما فرود آمد، سیمین رو متحول کرد و شعر او رو هم متحول کرد. سیمین تونست از یکی از قدیمی ترین و جا افتاده ترین فرمای شعر فارسی یعنی غزل که میدونیم معاشقه عرفانی هست یا عشق زمینی هست، اینو تبدیل کرد به بیان مسائل اجتماعی. وزنهای تازه آفرید، وزنهای آفرید که دیگران به هیچ وجه استفاده نکرده بودن، اونا رو پیدا کرد یا خودش خلق کرد. ریتم تازه‌ای پیدا کرد، ساختار تازه‌ای پیدا کرد، زبان صراحت رو به غزل آورد و همه اینا رو برای این آورد که بتونه در غزل و قطعه بتواند زمانه خودش رو شهادت بده و اعتراض بکنه به وضع موجود و بتونه هنر خودش رو تبدیل بکنه به دریافت متعالی و خلاقانه و درون شده هنری جامعه.
آقای سرکوهی، سیمین بهبهانی در عرصه اعتراض به سانسور و دفاع از آزادی بیان هم بسیار فعال بود.
بله، این هم یکی از تحولاتی بود که در سیمین بهبهانی رخ داد. یعنی فقط شعر او متحول نشد پس از انقلاب، شخصیت او هم متحول شد. سیمین بهبهانی یکی از ارکان و یکی از فعالترین چهره های جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران بود. می‌دونیم که کانون نویسندگان ایران همیشه با فشارهای گوناگون روبرو بوده، سیمین همیشه با کانون بود، همه بیانیه‌ها رو امضا می‌کرد. حتی من به شما بگم که اولین جلسه جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران در خانه احمد شاملو به دعوت سیمین بهبهانی صورت گرفت. سیمین در همه فعالیت‌ها حضور داشت و جالبم این بود که همواره آزادی بیان رو برای همه می‌خواست، نه برای یک گروه خاصی. از طرف دیگه سیمین بهبهانی در فعالیت زنان برای اعتراض به وضعیت مردسالار، به قوانین مردسالار، به فرهنگ مردسالار هم حضور فعال داشت و ما میتونیم بگیم که سیمین در این جنبه ها هم یک چهره برجسته و یادگارهای بسیار مهمی از خودش بر جای گذاشت.
آقای سرکوهی، شما خودتون هم نویسنده هستید و سیمین بهبهانی رو از نزدیک میشناختید. میخواستم بپرسم که چه چهره ای از سیمین بهبهانی بیش از همه در یاد شما مانده؟
خیلی چیزا، مثلا ای که شاید دوتاش خیلی مهم باشه به یکیش مختصر اشاره میکنم. وقتی اون شعر معروف نگاه کن راجع به اون شطور رو سرود و داد به من برای اولین بار در آدینه چاپ کنم، من چشماشو که میدرخشید هرگز از یاد نمیبرم. اما یک شب 6 نفر ما بودیم، ما رو بازداشت کردن. خانم مهرانگیز کار، روشنک داریوش، سیمین بهبهانی، هوشنگ گلشیری، محمدعلی سپانلو و من رو بازداشت کردن. چشمای ما رو بستن، بردن یک دقیقه مقری و از اونجا تحت فشار قرار دادن و یه شخصی با ما صحبت کرد که بعدها البته فهمیدیم سعید امامی معروف، معاون وقت وزیر اطلاعات بوده. اون موقع نمیدانستیم و او شروع کرد به تهدید کردن ما در حدی که شما رو میکشیم، زیر ماشین میکنیم. فضای بسیار باوری به وجود آورده بودن. من شخصا واقعا در درونم ترس اوقامی کرد. اما در میان ما 6 نفر تنها کسی که زبان گشود و هر جمله‌ای که این فرد میگفت جواب میداد با همون چشمای بسته، ما اصلا نمی‌دونستیم کجا هستیم، سیمین بود. من اون شب شجاعتی از در سیمین دیدم که من بگم من سالها زندان بودم، آدم های شجاع بسیار دیدم، اما شجاعتی در سیمین دیدم که در کمتر کسی دیدم.
آقای سرکوهی خیلی ممنونم از شما، یاد بسیار نکویی کردید از سیمین بهبهانی.
من از شما متشکرم و تا برنامه بعدی شما خدا حافظ.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، امروز اغلب روزنامه‌های ایران در صفحات نخستشون و همچنین در صفحات درونی از سیمین بهبهانی تشریح کردند.
بله همینطور است، امروز بسیاری از روزنامه‌ها عکس یک و تیتر و یکی از تیترهای اصلی صفحه یک رو به سیمین بهبهانی اختصاص دادن، شاعر سرشناسی که در بامداد سه‌شنبه درگذشت. روزنامه احتمال از جمله روزنامه‌هایی است که با طرحی از جمال رحمتی در صفحه یک و گزارشی با تیتر سیمین شعر غزل مرگ را سرود، ویژه‌نامه‌ای در این زمینه منتشر کرده. یک صفحه کامل رو روزنامه اعتماد به سیمین بهبهانی اختصاص داده و آثار و گفتاری از علی اشرف درویشیان، مسعود کیمیایی، جواد مجابی، علی دهباشی، علی باباچاهی، بهروز غریب‌پور، ناصر ملک مطیعی و شماری دیگر از چهره‌های سرشناس ادبیات رو در تجلیل از سیمین بهبهانی روزنامه منتشر کرده. علاوه بر این روزنامه اعتماد در صفحات میانی خودش شماری از نسل تازه شاعران و منتقدان ادبی هم درباره سیمین بهبهانی در صفحات میانی روزنامه اعتماد نوشتن. اما روزنامه دیگری که مفصل به درگذشت سیمین بهبهانی پرداخته روزنامه شرق است. این روزنامه علاوه بر این که طرحی از چهره سیمین بهبهانی کار شهاب جعفر نژاد رو در صفحه یک منتشر کرده با تیتر غزل در سوگ سیمین، چهار صفحه روزنامه شرق رو امروز به بزرگداشت و تجلیل از سیمین بهبهانی اختصاص داده که در اون بسیاری از چهره‌های سرشناس فرهنگ و ادب ایران این شاعر رو در پس از درگذشت و مورد تجلیل قرار دادن، از جمله کسانی که در روزنامه شرق یادداشت منتشر کرده در تجلیل از سیمین بهبهانی. فرزانه طاهری هست، مترجم آقای جواد مجابی، آقای شاهرخ سرکانی و همچنین اکبر گلپایگانی هست، آقای محمود دولت‌آبادی هم پیام تسلیت ایشون در روزنامه شرق و دیگر روزنامه ها منتشر شده. دیگر روزنامه ها هم گزارش های مفصلی در این زمینه منتشر کردن، از جمله روزنامه آفتاب یزد عکسی از خانم سیمین بهبهانی رو در صفحه یک منتشر کرده با تیتر چرا رفتی چرا من بیقرارم، و در صفحه میانی خودش این روزنامه عکس علاوه بر این که عکس خانم بهبهانی و یک صفحه کامل رو به تجلیل از ایشون اختصاص داده، هم پیام محمدعلی بهمنی و هم پیام تسلیت محمود دولت‌آبادی به مناسبت درگذشت خانم بهبهانی رو منتشر کرده. روزنامه بعدی روزنامه شهروند هست که گفتگوی منتشر نشده ای رو امروز یک روز بعد از درگذشت خانم سیمین بهبهانی با ایشون منتشر کرده در شماره امروز روزنامه شهروند، که علاقمندان به شعر و زندگی و هنر سیمین بهبهانی میتونن در روزنامه شهروند اون رو مطالعه کنن. روزنامه آرمان امروز هم طرحی از چهره سیمین بهبهانی رو در صفحه یک منتشر کرده، گفتارهایی از عبدالعلی دستخه، محمدعلی سپانلو و شماری دیگر از چهره های سرشناس ادبی و فرهنگی، و همچنین روزنامه ابتکار هم در صفحه یک غزل آخر بانو، تیتر این روزنامه است، درباره سیمین بهبهانی و تجلیل از این شاعر. روزنامه دیگری که باز در صفحه یک عکس خانم بهبهانی رو منتشر کرده روزنامه مردم سالاری هست، نوشته که غزل فارسی سیاه پوش شد، و روزنامه بانی فیلم هم خداحافظی با بانوی غزل ایران، عکسی از سیمین بهبهانی در صفحه اول این روزنامه، و این روزنامه نوشته که شاعر شیرین سخن جمعه روی دست مردم تا خانه ابدی خودش بدرقه خواهد شد. و روزنامه کارون هم روزنامه دیگری است که در صفحه یک خودش با تیتر خدا حافظ بانوی غزل ایران، عکسی از سیمین بهبهانی و مصرعی از شعر او با تیتر دوباره میسازمت وطن رو منتشر کرده. شماری از روزنامه ها هم البته در صفحه یک هیچ اشاره‌ای به درگذشت سیمین بهبهانی نکردند، که از جمله این روزنامه ها روزنامه های کیهان، جام جم، روزنامه رسالت، جوان و وطن امروز هستند که بیشتر روزنامه های نزدیک به اصولگرایان به شمار میان.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما، تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود.
متشکرم.
برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، همراه بشیم ببینیم از جهان ورزش برای ما چه داره.
در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، سپاهان صدرنشین شکست خورد، فولاد خوزستان و استقلال تهران بر حریفان پیروز شدند و هر سه تیم 9 امتیازی در بالای جدول قرار گرفتند. فولاد خوزستان شهرآورد اهواز را با 1-1 مقابل استقلال خوزستان به سود خود پایان داد. سپاهان در تهران با 3 از نفت تهران شکست خورد. تیم اصفهانی از دقیقه 44 ده نفره شده بود و علیرضا منصوریان سرمربی نفت در گزارش شبکه خبر قبول داشت که ده نفره شدن سپاهان در پیروزی نفت تهران مؤثر بود.
اخراج بازیکن تیم سپاهان تو شکل گرفتن و روند پیروزی مستقیممون خیلی تأثیر داشت.
زلاتکو کرانچار سرمربی تیم سپاهان هم در همین گزارش گفت:
بز اگریسیه بز ختینیه ای موتیواسیه
این درس خوبی است برای بازیکنانم تا بدانند بدون بازی هجومی نمیتوان حریف را شکست داد. روز سه‌شنبه استقلال هم در تهران بر تیم سایپای کرج پیروز شد. استقلال تا دقیقه 64 بازی را 1-2 به تیم سایپا باخته بود، اما در این دقیقه با گل امید ابراهیمی بازی را مساوی کرد و در دقیقه 90 باز هم توسط همین بازیکن یعنی امید ابراهیمی بازی 3-2 به سود استقلال پایان یافت. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال معتقد بود:
میتونستیم زودتر هم به گل برسیم. در مجموع هم به بچه هم تبریک میگم، هم به تماشاگرای عزیز که صبوری به خرج دادن تا لحظه آخر استقلال رو تشویق کردن.
و مجید جلالی سرمربی سایپا هم بی تجربگی را عامل شکست تیمش میدانست.
این وقت میتونه یه بی تجربگی مفرد باشه که ما توی یه عدسی یه ضربه کاشته و یه ضربه آزاد مصد گل بخوریم.
دیروز تیم پدیده مشهد در بازی خانگی با 1 بر تراکتورسازی پیروز شد. در تبریز گسترش فولاد با همین نتیجه یعنی 1-0 بر پیکان غلبه کرد. دیدار زوباهن و راه آهن در اصفهان 2-2 مساوی شد و در قم سبا با 2 نفت مسجد سلیمان را برد. آخرین بازی از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز ساعت 6 بعد از ظهر میان ملوان و پرسپولیس در انزلی برگزار می شود. ملوان 12 است و پرسپولیس 10. رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد روز پنجشنبه کارلوس کیروش برای امضای قرارداد وارد تهران خواهد شد. علی کفاشگیان که با خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی در کوالالامپور سخن می گفت اظهار داشت قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه به امضا خواهد رسید.
آقای کارلوس کیروش، شما پنجشنبه صبح باشون جلسه داریم. ما روز پنجشنبه که امضا کنیم یه کار رو قبلا شروع کردن، یه رسمن با امضای قرارداد ایشون ادامه خواهند داد.
از بعد از جام جهانی 2014 برزیل، امضای قرارداد با سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران چندین بار به تعویق افتاده است. و شب گذشته در بازی فینال سوپرکاپ اسپانیا، رئال مادرید قهرمان جام حذفی باشگاه‌های این کشور و اتلتیکو مادرید قهرمان لالیگا زورشان به یکدیگر نرسید و 1-1 مساوی شدند. در حالی که رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با گل دقیقه 81 رودریگز بازیکن کلمبیایی خود 1-0 جلو افتاده بود، اتلتیکوی مادرید به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN در دقیقه 88 توسط راول گارسیا بازی را مساوی کرد.
Del Atlético de Madrid, Raúl García, 1-1 final de Supercopa el domingo.
جمعه شب دو تیم در بازی برگشت در ورزشگاه ویسنت کالدرون متعلق به اتلتیکو مادرید قهرمان سوپرکاپ اسپانیا را تعیین خواهند کرد.